أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرمودن یکی از مواردی که یتعلق به الخمس الارض التي اشتراها ذمي من مسلمين فیجب و اداء و خمسه. این مسئله مستند شد هم به اجماعی که ادعیه در کلام جمع و اثر علیه صاحب الجواهر افتابهی ابن حمزته و زهره و در منتهی تذکرم نسبه الى علماء انا شیخ طوسی هم چنین فتوایی رو داده و و مجموع المتأخرین. این از نظر اقوال. و علاوه بر این مستند عمدهش روایت صحیحه ابی عبیده حزا عن الباقر علیه السلام با این متن که اذا اشترى ذمی ایما ذمیون اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. در رابطه با این دو استدلال مورد اشکال قرار گرفت، حالا با تقدم و تأخر در بیانات. یک، از نظر اقوال چنین نیست، اجماع نیست، بلکه بیشتر مخالفند کذا. و دو، این روایت هم لا یتم الاستدلال به. چرا؟ به دو بیان عمده. یک، فإن علیه الخمس. این خمس یعنی چی؟ آیا این خمس به معنای مصطلحه؟ اگر مصرفش معین شده بود و گفته بودن فإن علیه الخمس لله و للرسول و لذی القربا و کذا، خب از اون میفهمیدیم یعنی بله همین خمس مصطلحه، مثل غنائم و مثل معادن و مثل کنز و مثل ارباح مکاسب. اما چون این که تو روایت نیست، به تعبیر صاحب مدارک بله صراحتی در مصرف نداره، صراحتی نداره، بیان روشنی نداره، پس ممکن که مراد از این خمس اونی باشه که قال بهی بعض العامه، که اون خراجش دو مقابل می شود. این یه شبهه. شبهه دیگرم این که بر فرض، در حقیقت مرحله بعد، سلمنا که ظهورش خمس اصطلاحی است، ظاهرش هم اینه که ان فیه الخمس، یعنی در خود این مال، در خود این عین، قطع نظر از درآمدش، نه مربوطه به درآمد آیندهش، ولی در کنارش یه قضیه، یک قرینه خارجیه داریم. وقتی میبینیم این قول در بین عامه بوده و مثلا مشهور بوده در زمان امام باقر علیه السلام که اگر ذمی ارز خراجی رو خرید زو افعلیه الخراج، خراج یک دهمش میشه دو دهم، میشه خمس. چون این فتوا مشهور بوده و شایع بوده در اون عصر و در اون زمان، یکون قرینتن خارجیه، بر این که مراد از این روایتم اینه، ولا اقل من الاجمال، روایت اجمال پیدا میکنه و دیگه نمیتونیم بهش تمسک کنیم. این خلاصه بحث های روزهای گذشته. ولی به عرض رسوندیم که این مباحث و این بیانات ولو کم کم موج قوی تری پیدا کرده و فی عصرنا هازا کسانی که احتیاط کردن یا فتوا دادن به اون معنا، در این حال به نظر میرسه که لا یمکن الاتکال علی، و این عنایت کنید. اما از نظر اقوال، اولا خدشه در اقوال اون چرا که نقل شد مشهور چنین قبل بعد، ولو خب یه مواردی با توجه به عبارت شیخ در خلاف و عبارت علامه در منتها و تذکره یه همچی تردیدی واقع شد. بله شیخ مسئله را به اون نحوه مناسب با بیان دوم مطرح کرده در خلاف در مسئله 85 یا 84 با اختلاف رقمی که در بعضی از چاپ‌ها هست. علامه در منتها و تذکرش هم بله عبارتش رفته روی اون بیان، و از این جهت اینی که نسبه فی تذکرته و چنین الی علما اینا میره رو اون بیان اگر خواسته باشیم او رو تأیید بگیریم. ولی استقصاء کلمات فقها از متقدمین و متأخرین موجب میشه یوجب الاطمینان بالخلاف، که نه قولشون همین قول مشهوره. عبارت ابن حمزه و ابن زهره قابل تردید نیست، عبارتشون روشن از این نظر، برای اینکه در اداد موارد خمس شمردن این رو، یعنی در این که یجب الخمس فی سبعت موارد، حالا یا به تعبیرات دیگه منها قنائم و معادن و کنز و چنین و والارض التی اشتراها مسلم مسلم ذمیون من مسلم، این کس صریح که مقصودشون از این خمس همین معناست و اونم خمس الارض. ابن زهره وقتی اینو میگه بعدم دلیل میاره برش به دلیل الاجماع، به دلیل الاجماع اینو استدلال میکنه. بعد هم مرحوم مفید هم همین رو فتوا میده و نمیشه درش تردید کرد، برای اینکه همین روایتی رو که به عنوان مرسله مفید نقل کردیم در زیادات باب خمس نقل کرده، اونم لابلا بین دو تا روایت مشهور باب خمس، یکی روایاتی که قبلا به مناسبت‌های دیگر مکرر خوندیم، خمس فیما یخرج من البحر و فلفیروز جول چنین و زمرد و چنین و چنان، بعدم این روایت را آورده، و بعدم و فلعنبر الخمس، اینا رو دنبال هم و این روایت رو بین این دوتا ذکر کرده، و روشنه که برداشت مفید از این روایت خمس به همین معنای مشهوری است که مورد بحث و گفتگو است. مرحوم صدوق هم در مقنع باز روایت رو در باب خمس نقل کرده، همین مواردی که یتعلق به الخمس، این عبارت ها به هیچ نوع قابل توجیه یا تردید درش نیست. بله حالا اجماعی رو که مورد ادعای صاحب جواهر بود، چون یک به اصطلاح بارش رو دوش نقل منتها و تذکره بود که نسبه الی علما اینا، شاید یه قسمت بار عمده اجماع رو این عبارت بود، این مورد تردید قرار بگیره، و از این جهت خدشه بشه به جای خود. ولی در این حال میبینیم خود علامه هم که در منتها و تذکره این فتوا رو میده و ینسبه ینسبه الی علما اینا، یعنی خمس عشرین، خمس به معنی العشرین، در این حال در کتب متعدد دیگرش باز فتوا میده به همینی که الان مشهور بین المتأخرین. در قواعد میگوید انما یجب الخمس فی سبعه اشیاء، یکیش حالا به ترتیب میشماره، و عرض و زمی از اشتراها من مسلمه سوا انکانت مما فیه الخبز کالمفتوحت عن وطن اولا چمن اسلم اهلها علیها او عن. از هر گونه ارزی باشه، چه اون ارزی که اولش خمسش داده شده، ارزی که جزء غنائمه و مفتوح الانواس، اول باید خمسش جدا بشه بعد تقسیم میشه مثلا بین مقاتلین یا دیگران. و در این حال چنین زمینی رو هم اگر ذمی خرید من مسلمن ففیه الخمس، جزء موارد خمس، با این توضیحی که میدهد این قابل هیچ گونه توجیه نیست. در تبصره کتاب دیگر علامه یکی از واجبات خمس و هوه، یعنی خمس واجبون در چی و چی و چی، ورز زمی از اشتراها من مسلم در اداد اونها شمرده. در کتاب دیگرش ارشاد الاذهان الخمس و هو واجب کذا و کذا در این موارد و فی عرض الذمیه اذا اشتراها من مسلمین. در تلخیص المرام یجب الخمس فی غنائم الحرب و و و و عرض الذمیه المنتقلت من مسلمین. و باز در رساله فخریه انما یجب الخمس فی سبعه اشیاء و سادس ارض الذمی اذا اشتراها من مسلمین. میبینیم همه اینها همین جور در تمام کتبش اینطوره. حالا در مختلف و تذکره چطور شده؟ بعد رجع در این موارد، چون غالب اینا متأخره، رجع در این موارد. در هر حال میبینیم نه همین فتوا رو علامه هم پیداست که مستنده به همین روایت هم هست، چیزی دیگری که نبوده در مسئله.
از که غیر منقول است چجوری تقسیم بکنن؟
بله،
از که غیر منقول است،
خب همون میشه ملک للمسلمین که میشه اراضی خراجیه. ملک للمسلمین داده شده، حتی اینی که میگه برای اینی که میگه حتی در اون زمینی که از اراضی خراجیه و عشریه است، عشرش و چیزهای دیگرش به جای خودش این خمس هم داره. بسیار خوب، منافاتی نداره که باید به قدر قیمت او خمسشو بپردازه. این حالا بعدا شرحش هم میاد تو این مسائل انشالله.
شاید کتاب مختلف تذکره دو کتاب آخری باشه که میشه.
اینطور نیست، نه اتفاقا این چنین اینو خارجم. و مرحوم شیخ هم در خلاف که اونطور مطرح کرده، فقط در خلافه. بعد در نهایه میگه و ذمی از اشترا من مسلم ارزن وجب علیه فیه الخمس. در الجمل و العقود الخمس یجب و فی موارد یک یک میشمره، فی ارز ذمی از اشتراها من مسلمین. در کتاب دیگر شیخ کتاب الاقتصاد یجب الخمس فی القنائم و فی ارز ذمیه از اشتراها من مسلمین. در مبسوط هم که روشن‌تر از همه و قابل تردید نبود در عبارت مبسوط. باز می‌بینیم شیخ هم مبسوط کم و بیش آخرین کتاب شیخه این فتوا رو داده، در کتابای قبلش هم هست. بله خلاف در خیلی قبل اونجور مطرح کرده، باز اینم یعزنو به این که شیخ فتوای مستقرن علیهش همین فتوای مشهوره. و بعدم دنبال اینها عبارت جمعی از متقدمین و متأخرین، اشارت و سبق حلبی و یجب الخمس در مواردش فی المعاد و الغنائم الحربیه و و و فی ارض و فی ارض شراح الذمی للمسلمین. و در سرائر الخمس یجب و چنین و اذا اشترى ذمی من مسلم ارضا کان علیه فی الخمس. در مهذب ابن براج الخمس یجب فی و فی و فی والارض اذا ابتاع الذمیو من المسلم، در یک جاش در چند سطر بعد، یک صفحه بعدش، و اما الارض که تشریح میکنه، اول به طور اجمال مواردش رو میگه، بعد که بیان میکنه و اما الارض اذا ابتاع ذمی من مسلم ففیه الخمس کما ذکرنا، که بیان قبلی رو اشاره میکنه. باز در جامع الشرایع یحیی بن سعید، الخمس واجب در مواردش و فی ارض شراها ذمی من مسلمین، تا میرسه نوبت به شرایع که از سادس مما یجب فیه الخمس مشتر از ذمی من ارض مسلمین از اشترا، این اول به صورت کلی تیتری میگه، بعد بیان میکنه از اشتر از زمیو ارزن من مسلمین وجب فیهل خمس سوا انکانت مما وجب فیهل خمس کل ارز المفتوحت انوطن او لیس فیه کل ارز التی اسلم علیها اهلها، نظیر عبارت قواعد. و همچنین در کتاب دیگرش مختصر النافع و هو خمس یجب و موارد رو میشماره، و عرض و زمی از اشتراها من مسلمین، ببینیم مرحوم محقق هم در کتب معتبر متعددش همین فتوا رو داره. مرحوم شهید سالم، شهید اول، که اولین تردید از ایشون شروع شده فی فوائده، در این حال هم در کتاب دروس و هم در کتاب بیان به این مطلب فتوا داده. در کتاب دروس میفرماید و یجب فی سبعتن قنائم معادن کنز عراب ارض الذمی اذا اشتراها من مسلمین، و در بیان و خامسها پنجمین مورد از موارد خمس ارض الذمی المنتقله الیه من مسلم به شراء او غیره و ان کانت روایت ابی عبید عن الباقره به لفظ شراء، فتوا میده کم و بیش هم تکیه روی روایت ابی عبیده از پیداست، ولی از قضیه شرایش که نه تنقیه منات میکنه، القاء خصوصیت میکنه، میگه المنتقلتو الی به هر وسیله، که حالا اینا فروعی است که بعدن مطرح میشود ولو به شراء نباشه، و این کان لفظ روایت کلمه شراء رو داره. و همچنین در متن لمعه، خب شهید اول اونجا هم هست، و یجب الخمس فی الغنیمه و و و ارض الذمی المنتقلت الی من مسلم ولم یذکرها کثیرون، بله اشاره میکنه به اونی که صاحب مدارک هم بعدها بهش اشاره کرده که ادهی ذکر نکردن، بله تعدادی از قدما ذکر نکردن، ابن جنید، ابن ابی عقیل، امثال اینا، بعضی های دیگه ذکر نکردن، یحتمل روایت به دستشون نرسیده بوده، اون زمان متقدمین اول مثل ابن جنید و ابن ابی عقیل و اینا، این احتمال که بسیاری از روایات به دستشون نرسیده باشه زیاده، اونطور هنوز جمع آوری نشده بوده است. در محرر ابن فهد و یجب فی غنائم الحرب و ارض اشتراها ذمیم مسلمین، می‌بینیم این کلمات هست. بنابراین این ادعا، حالا اجماع مثل صاحب جواهر روش تکیه نکنیم، ادعای شهرت در بین متقدمین و متأخرین، این ادعا قابل اثباته و نمی‌شود در این ادعا تردیدی کرد. حالا میبینیم انشالله اشاره کردیم، گفت قربون چشم بادومید برم، اشاره کردیم، ولی اینا حالا فروعی است که بعداً دونه دونه مطرح خواهد شد. بله اینا هنوز بحث داره.
امکان وقوعیش هست؟
بله
امکان
یعنی چه امکان وقوعی؟ اولا امکان وقوعی با امکان عقلی چه تفاوتی میکنه؟ واقع شده که دیگه نمیگن امکان. خیلی میخوای دیپلماتیک صحبت بکنی. یعنی چی دیگه این واقعی میشه؟
این چیزی که واقع شده در زمان ائمه، اصلا هرچی کسی یعنی ذهنی اومده خوب ساده به ائمه اطفال امکانش بوده میتونست این کار رو کنه.
خیلی وقتا که اینایی اونایی دیگهش که بوده خمس قنائم که مسلمه به این الفریقینه چیکارش میگردن؟ میدونم بعدها هم که بوده بعدها چیکارش میکردن؟
ممکن یه شیعه مفلسی میرم در جنگ شرکت میکردن میومده خمسشون
نه اونم میگفتن اهلل ناله چون خلفا میگرفتن. موارد تحلیل استاق عمدش همین هست چون دیگه نمیخواستن به شیعیان زور اضافه بگن، بگن همونجا بدید همینجا تحلیل میکردن.
این مسلم بود زمی
بود میدونم این زمی بدتر زمی که دیگه امام هم نمیشناسه طبعا خلفا میگیرن همینو. حالا اینو نگفتیم اونی که افتابهی مالک و دیگران و ابی یوسف و چنین اونایی که عشرین بگیره عشرینشو کی میگرفت؟
حاکم
حاکم یعنی خلفا خیلی خوب اونا میگرفتن دیگه نه حالا ممکنه خمس هم که باشه امام میگه حکم واقعی خمسه ولی اونا اینجور میگیرن حالا اونا گرفتن اینا باید. خب پس بنابراین این بحث از نظر اقوال اگر روی اجماع به ما هو اجماع به عنوان یک دلیل مستقل تکیه نکنیم لا ریب که شهرت فتوایی این چنینه و نمیشود به بعضی از موارد از این شهرت قمزه این کرد چشم پوشی کرد. میاییم سراغ بحث دوم و سوم از نظر استدلالی. در جلسه قبل عرض کردیم یه مقدار اینجا اینا تکرار یه خود این روایات رو یعنی این اقوال رو اضافه کردیم. استدلال مجموعاً به دو مشکل برخورد میکرد، یکی اینکه خمس یعنی چی و یکی هم اینکه با شهرت در بین عامه به معنی العشرین لعل مراد بشه همون و این بشه یک قرینه خارجیه بر این مطلب که این دومی را اولی بیانش تو کلام آجا رضا نیست دومی هست و بعدم خب تکیه کردن یک اضافاتی یک تعییداتی هم برایش ذکر کردن که عبارتشون رو روز اول نقل کردیم روزهای اول ولی خود ایشون بردن از اون بیان برگشت کردن و میگن الا ان الالتفات الیه مع مخالفته لاطلاق النص خصوصا مع استلزامه لحمل الروايه على التقيه مخالف للاصول والقواعد الشرعيه من التعبد بظواهر النصوص ما لم يثبت خلافها. نعم لو علم این بیان رو جلسه قبل عرض کردیم ظاهر روایت فإن علیه فی الخمس ظهور داره در این معنا اونم تعلق به نفس رقبه چه فیها رو داشته باشه مثل مرسله مفید چه نداشته باشه خود نفس روایت یکفی که ازش ترا فیه الخمس کاری نداره به درآمدش کاری نداره به عشریه و غیر عشریهش به محض اینکه و کاری نداره به اینکه زمین به اصطلاح زمین عشریه باشه یا ملک مطلق باشه. پس بنابراین او این خمس فی نفس الارض این ظهوره دست برداشتن از ظهور حجت میخواد. باز تکرار میکنیم این نکته را یه وقتی در خود اون دلیل یه جمله اجمالی است مجمله یوجب الاجمال بله اما یه وقتی نه در او چیزی نیست او ظهورش تامون اگر بخوایم دست از این ظهور برداریم باید حجت کامل پیدا کنیم در مقابل این ظهور. یه وقتی در خود همراه با عام یه کلمه است که اجمال داره از نظر مخصص مخصص متصل اگر اجمال پیدا کرد عامم میشه مجمل اما مخصص منفصل موجب اجمال عام نمیشه، عام در عمومش حجته و فقط اون مقداری از عموم دست برداشته میشه که یقین به تخصیص داشته باشیم، حجت بر تخصیص داشته باشیم، در مقدار اجمالش باز به عموم تمسک میکنیم. ما لم یثبت خلافها ظاهر حجت، ظاهر لفظم اینه. بله لو علم معروفیت الفتوى التي نقلها عن بعض العامه، یعنی صاحب مدارک، فی زمان الباقر علیه السلام لا یبعد ان یدعا صلاحیتها لصرف النص عن ظاهره بالحمل علی ما قیل ولو تقیتا ولکنه لم یثبت فالالتزام بظاهر النص الا ما یقتضیه اطلاقه کما هو المعروف بین المتأخرین اشبه بالقواعد. این دو قسمت که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. در مورد دو بیانی که قبلا کردیم، یه وقت بیاییم اجمال متصل کنه از خودش، بگیم کلمه خمس اجمال داره، معلوم نیست معناش به معنای خمس اصطلاحی باشه، لعل مراد ضعف العشر، ضعف العشر مراد عشرینه. بعدم یه قرائنی تأییداتی هم برایش ذکر کردیم که خمس که چندان متداول نبوده در بین عامه مردم، به خلاف عشر و عشار و گرفتن از اراضی عشریه و این مسائل متداول بوده، پس ممکنه مراد اون جهت باشید. و دوم اینی که این فتوا به تعبیر مرحوم حاج آقا رضا، معروفیت این فتوا در بین عامه بشه قرینه خارجیه موجب للاجمال. در رابطه با قرینه اول بعدش عرض کردیم که نه، حالا اشکالاتی که هفته جلسه قبل گفتیم، اولا بحث تنها در کلمه خمس نیستا، ظهور کلمه ارزن اطلاق داره. هر گونه زمینی شما میخواید بیاید با این بیانات، حالا داخلیه خارجیه چنین، عنایت کنید، یک خلاف ظاهر عمده اینجا مطرح بشه و اون این که عرض بشه عرض عشریه، عرضی که فیه العشر، عراضی خراجیه، یه عرض خاص. چه دلیلی بر این تخصیص دارید؟ اینو عموم یقتضی هر زمینی، ولو زمینی که عشریه نداره، پس این ربطی به اون عشریهی که للمسلمین مال بیت المال چنینه نمیتونه داشته باشه مگر با این تخصیص. این تخصیص دلیل میخواد. بنابراین این اشکاله. ثانیاً خمس هیچ وقت در روایات ما در مورد ضعف العشر استعمال نشد، حتی در کلمات عامه هم اونایی هم که گفتن این تعبیر کردن یضاعف علیه العشر، یضاعف علیه کذا ضعفین عشرین امثال اینها، هیچ کلمه خمس هم تو عبارت اونا نیست. چه آقا؟ بله گفت ابو یوسف گفته دو تا عشرین، بله شیخ خودش گفت و هو خمس چنینی که در روایت ولی نه در زمان روایت و کلمات عامه در اون زمان روایت یه همچی تعبیری توش نیست. کو بخون بخانید خمس، بله این عبارت شیخه. قال چی؟ نگفت فیه الخمس، ابو یوسف عشرین میگه. کلمه خمس نه در کلمات ائمه علیهم السلام نه در کلمات عامه در اون زمان در مورد عشرین هیچ وقت مطرح نشده. در کلمات ائمه هر جا گفته شده خمس، خمس اصطلاحی مطرحه، مبنیاً بر آیه قرآن رو ملاک کلمه استعمال آیه قرآن همش خمس به این معنا استعمال شده، ولو اصطلاح نه، یعنی ولو خروج از لغت نباشه، یه لغت جدیدی مطرح نشده، در این حال به این معنا متداول شده و معروف. عنایت کنید در مورد زکات، خب از اول آمد برای خودش معنای خاصی پیدا کرد، شد یه حقیقت شرعیه، در خمس نه، به همون معنا یک پنجم لغویه، ولی یه پنجم خاصی در اثر کثرت استعمال در مورد خاص حالا می شود منصرف به همون معنا. علاوه بر این که در اراضی عشریه زو فعله، همه جا معناش این نیست که دوتا عشر باشه تا بشه خمس، گاهی در بعضی از اراضی عشریه، در بعضی از اراضی خراجیه اون مقدار مقاسمش عشر معمولا، گاهی اوقات نصف العشره، گاهی اوقات یک و نیم عشره، گاهی اوقات دو عشره، موارد اراضی تفاوت میکنه. اطلاق کلمه خمس با اینا نمیسازه. و علاوه بر این که گفتیم در لسان ائمه خمس به همین معنای اصطلاحی بوده و بعدم گفتگوها و خطبه فاطمه زهرا و مطالبات فاطمه زهرا در روایات متعددی که سابقا بالمناسبه خیلی از روایاتشو نقل، بعضی از روایاتشو نقل کردیم، این اصطلاح شده بوده در این. بنابراین از نظر کلمه خمس نمیتونیم از این لحاظ تردید کنیم که کان ظاهرن در این معنای اصطلاحی و نتیجهش اون چه که مشهور گفته. میاییم عمدتاً قضیه دوم، عویسه‌ای که پیدا شده از این فتوایی که نسبت داده شده به اهل سنت، به مالک فقیه و اهل المدینه فی زمان الباقر علیه السلام. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه یه جمع‌بندی کرده رو اقوال اهل خلاف که در اینجا در بین فقهای عامه هم یه همچین مسئله‌ای متسالم نبوده. ان للعامه فیها اقوالن احدها ما ذکر من انقلاب العشر الى عشرین و هو فتوى ابی یوسف، ثانیها انقلاب الارض العشریه الى الخراجیه و هو فتوى ابی حنیفه. ابی حنیفه گفت وقتی رفت دست ذمی، اگر با این ارض خراجی دست یک مسلمان بود با او قرار داد درصدی داشتن، عشریه داشتن، وقتی رفت دست اهل ذمه میشه خراجیه. خراجیه دیگه اون درصد از درآمد نیست، بلکه یک مبلغ خاصی، میخواد درآمد داشته باشه میخواد نداشته باشه، یه مبلغی براش معین میکنن. ثالثها لزوم العشر علی الذمی کما کان علی المسلم، نه ذمی و مسلم فرقی نمی کنه، حالا هم که ذمی خرید همون جوری که بود بود، به همون شکلی که با او قرار داده هست باقی میماند و تفاوتی نمی کند. رابعها عدم لزوم شیئن علی، چهارمیش اینه که نه ذمی ذمه میپردازه، دیگه چیز دیگری لازم نیست بپردازه، اون ذمهش همه اینا درش داخل قالبه شافعی. خب چهار تا قول در مسئله است. در میان این اقوال حالا مشهور در زمان امام باقر چه بوده است؟ ابو یوسف که سالها متأخر از امام باقره، ابو یوسف مشهور مال زمان هارون الرشید و بله از شاگردای حالا بلاواسطه یا معلواسطه ابی حنیفه است، معلواسطه است دیگه، بلاواسطه است،
بلاواسطه است. مثلا یه قولی هم ابو حنیفه شوهر مادرش
اونش دیده خودت در این قصد در یه علاته در تبعیت در فتواش دیده خودت دوتایی شاگردای ابوذر حنیفه هستن. بله در هر حال متأخر از امام باقرن، خود ابی حنیفه متأخر تا چه برسه به اونها. مالک هم که بهش نسبت داده شده ولو میگن فقیه اهل المدینه فی زمان الباقر علیه السلام، ولی مالک یا متولد 90 یا متولد 95. فوت حضرت باقر سلام الله علیه در سال 114 هجریه، نتیجتا ابو مالک در زمان فوت حضرت باقر یا 19 ساله بوده یا 24 ساله، از این دو حال خارج نیست، بیشتر از این نبوده قطعا، مثلا از 24 سال بیشترش نبوده. آیا مالک در سن 24 سالگی اهل فتوا بوده؟ من که مثل شما باشه، اینا که کم پیدا میشه در تاریخ، همیشه نمودهای کم. و اگر بوده مشهور بوده فتواش در بین عام، بعدها اومدن بعد از قرونی، بعد از 2300-400 سال مذاهب اهل سنت را محدود کردن به 4 مذهب، یکیش مالک حالا شد مشهور، یا در اون زمان خودش سر پیریش چنین و چنان. اما آیا در اون زمان کان مشتهره در این حد که بتونه فتوای او موجب یک تصرف در ظهور روایت بشود؟ قابل للمن جدا در اون زمان، ماله و الفتوا و کیفه بالاشتهار. بله گاهی اوقات یه چیزی گفته شده مشهور شده که بله مالک در زمان امام باقر بود، بله شاید اون زمان تلمذش در زمان امام باقر بود، چه بسا خدمت حضرت تلمذم کرده باشه. اما این که در اون زمان برای خودش دفتر و دستگاهی داشته باشه و تابلو زده باشه دفترش و بعدم چنین و چنان، نه اینا روشن نیست که در اون سن بشه یه همچین حالتی داشته باشه تا بتونیم بگیم این موجب بشه تصرف در ظهور روایت یا موجب اجمال روایت بشه. یه نکته هم اینجا اضافه کنیم، نگیم که حالا برفرض مشهورم نبوده اما بین راوی و امام علیه السلام این فتوا مطرح بوده و امام به این تعبیر گفته به حساب فهم راوی ولو مشهورم نباشه. اینم در خصوص این روایت قابل منعه. یه وقتی فرض کنید راوی چنین روایتی زراره یا محمد ابن مسلم بود من فقهاء المحدثین که اینا مسلط بودن به اقوال به اصطلاح عامه، یا مثل عبان ابن تقلب بود که میشست و فتوا میداد بر طبق فتاوای عامه برای هر کدومشون، اینا بودن بله، ولی ابو عبیده حزا از این قبیل نیست. ابی عبیده حسن راوی عادیه و از این جهت نمیشه این احتمال داد که اونجور مسلط بوده بر این فتاوای، حتی این فتوای این فقیه تازه به دوران رسیده عامه که امام اتکالاً بر او خمس رو به اون معنا ذکر بکنه. بنابراین میبینیم نه، این جریان موجب اجمال در روایت نمی شود، باید جوری باشه که خارجن کل قرینت المتصله باشه، یه قرینه عمومی کل قرینت المتصله، یه همچی چیزی قابل احراز نیست. بنابراین بله همون ظهور روایت حجت لنا و در مقابلش چیزی نداریم که بتونیم از این ظهور دست برداریم. خوب عنایت کنید روی اینا با توجه به بیاناتی که فرمودن. بنابراین فالاقوا هو المشهور. ذیل این مطلب، حالا اینم تذکر بدیم ولو دیگه نوبت نمیرسه، کسانی که روایت رو حمل کردن بر معنای عشرین، یه تعبیری تو عبارتشونه، اما لبیان الحکم الواقعی اولت تقیه. حالا برای از کار افتادن این روایت در استدلال در این موضع، سه با این که اون فتوا رو بهش بدیم، نه نمیدونیم اون فتوا رو آیا حالا برای بیان حکم واقعی بوده است یا تقییتاً بیان شده. اینجا این نکته رو اضافه کنیم که اگر چنانچه این ظهور رو پیدا می کرد، این ظهور جدید را، نمی شد حمله بر تقییه بکنی، چاره ای نبود بهش فتوا بدی. و باز یکی از مبعداتش، میبینیم در طول تاریخ موارد نادری پیدا شد که بهش فتوا داده شد در غیر باب خمس، شیخ در خلاف و علامه در منتهی و تذکره، جاهای دیگه اینو پیدا نکردی. حمله بر تقیه هم نمیشه کرد. چرا؟ به چه مناسبت حمله بر تقیه بشی؟ فتوایی که حالا مالک فرض کنی، فقیه تازه به دوران رسیده، جوان زمان امام باقری نو گفته، این در حد تقیه میشه که امام از او تقیه بکنه؟ این موجبی برای این تقیه نیست از او، با اینکه اقوال عامه مختلفه. بله آقا، نه اون وقت هنوز حکومتی هم پشتش نبود. حالا اون زمان امام باقری، داریم بیان امام باقری رو میگیم، اون زمان بیان حضرت صدر تقییتا موجبی برای تقییه نداره. علاوه بر این که روایاتی که حمله بر تقییه می شود، جاییست که راوی میاد یه کسی سوالی میکنه از امام، چه بسا توی یک مجلسیست که دیگران هم هستن، تقییتا از بعضی از سامعین یا خود این راوی شناخته شده نیست، خود این سائل شناخته شده نیست تقییتا از او، یا احیانا سائل طبق تقیهی که خیلی جا معنا کردیم من اهل سنه، امام میدونه که اون فتوای اهل سنت رو میخواد ولذا فتوای اهل سنت رو براش بیان میکنه، نه تقیه به معنی الخوف. هیچ کدوم از این دوائی در این مورد نیست. اینجا این بیان طبق ظاهر روایت بیان ابتدایی است. ایما ارزن اشترا کذا فافی الخبز، سائلی نداره، راویش هم ابی عبیده حزا از شیعه، سائل دیگه ای هم تو کار نیست. اگر بنا بود حالا در حضور ابی عبیده کسان دیگه ای هم وجود داشتن که امام مثلا از اونا تقیه ای میکرد، لو فرز، خب امام نمیفرمود چیزی، دایی نداشت برای اینکه این مسئله رو به این شکل تقیه ای بیان بکنه، دایی برای این کار نبود. بنابراین میبینیم جای تقیه در این مورد اصلا نیست. ولذا اگر کسی روایت رو حمله بر این معنای دوم بکند، لابد من الافتاء به، نه تردید و این که بگه امال بیان الحکم واقعی اول تقیه. و چون میبینیم نه، حالا ولو وقع در کلام بعضی، حالا شیخ در خلاف گاهی به یه مناسبت هایی چیزایی رو بیان میکنه، مختلف و تذکر مختلف هم کم و بیش خب این رویه رو داره، این دلیل نمیشه بر این که این نشون میده که فقها عموماً به این روایت به این معنا عمل نکردن، هم نکردن به این معنا. بنابراین یتم الکلام در ظهور روایت، و این که لایب که استدلال به روایت به معنای دوم و درش هم اجمالی نیست. میمانه جهت سوم، نه از این حرفای مالک و ابی حنیفه و اینا دست برداریم و اونا رها، ماییم و خودمون این روایت، ولی همین روایت به همین معنای مشهور در بین روایات خودمون معارض داره، با اون معارضاتش چی کار بکنیم انشالله این بحث فردا و بعدم فروعی که دنبالش متعرض شده.